بحث قالب پزشکا بحث
درمان هست.
راز تندرستی،
برنامه با موضوع بهداشت، تندرستی و سلامتی،
از رادیوی تاجیکی صدای خراسان.
به نام آنکه ذکرش شفاست، سلام میکنم به شما شنونده های گرامی برنامه راز تندرستی. امیدواریم در صحت و سلامتی صدای ما رو از رادیو تاجیکی صدای خراسان بشنوید. فصل بهار با ریزگردهای بهاری و آلرژی فصلی که بعضن نشانه های شبیه بیماری آسم دارن، لذا در این برنامه به این بیماری میپردازیم و آقای دکتر حمید سهرابپور متخصص ریه هم ما رو همراهی خواهند کرد. تا لحظاتی بعد برمیگردیم. آلرژی فصلی یکی از شایع‌ترین آلرژی هاست. آلرژی فصلی یا به عبارت دقیق‌تر التهاب بینی ناشی از آلرژی معمولاً در بهار و تابستان به وجود می‌آید و ناشی از گرده‌های گیاهی است. این بیماری ناشی از استنشاق گرده‌های گیاهی و نیز وارد شدن آن به چشم است. زمان بروز علائم بیماری ممکن است از اوایل بهار تا اواخر تابستان بر حسب گرده گیاهی که بان حساسیت دارید و زمان معین گرده افشانی آن گیاه متفاوت باشد. معمولاً یک زمینه خانوادگی هم در مبتلایان وجود دارد. افراد دارای آلرژی به گرده های گیاهی ممکن است همزمان به میوه ها و سبزیجات خاص و نیز به بعضی آجیل ها و مغزهای خوراکی هم حساسیت داشته باشند. علائم اصلی بیماری، حملات مکرر عطسه، آبریزش بینی، خارش و آبریزش چشم ها، احساس خارش در گلو، سقف دهان و گوش ها، کاهش تمرکز و احساس ناخوشی کلی است. تحقیقات نشان می‌دهد التهاب مخاطبینی ناشی از آلرژی‌های فصلی می‌تواند در طول همه ماه‌های سال ایجاد شده و افراد را با مشکل مواجه کند. طبق نظریه که بین مردم رایج است، آلرژی‌های فصلی تنها در فصل بهار اتفاق می‌افتد و شدت می‌یابد. اما در عین حال، پژوهش‌های جدید نشان می‌دهد التهاب مخاطبینی ارتباط به فصل خاصی ندارد و به خصوص در افراد مبتلا به آسم نباید نادیده گرفته شود. آمارها نشان می‌دهد که از هر 10 فرد مبتلا به آسم، 8 نفر از آلرژی‌های فصلی رنج می‌برند. به اعتقاد پژوهشگران، عوامل مختلفی در بروز آلرژی‌های فصلی مؤثر است. در صورتی که می‌دانید به چه گرده گیاهی حساس هستید، سعی کنید در فصل گردافشانی آن گیاه از رفتن به محل‌های رویش آن گیاه خودداری کنید. از عینک‌های آفتابی برای جلوگیری از وارد شدن گرده‌ها به چشم‌هایتان استفاده کنید. داخل بینی‌تان را با سرم نمکی نورمال سالین شستشو دهید یا اندکی وازلین داخل بینی‌تان بمالید. اگر در محل زندگی‌تان گرده‌های گیاهی در فضا پراکنده می‌شوند، درها و پنجره‌های اتاق خوابتان را در وسط صبح حدود ساعت 10 و ابتدای غروب حدود ساعت 7 بسته نگه دارید. چرا که معمولاً در این ساعت‌ها اوج گردافشانی گیاهی صورت می‌گیرد. از رفتن به پارک‌ها یا مزارع به خصوص حوالی غروب خودداری کنید. برای تعیین کردن اینکه به کدام گرده‌های گیاهی حساسیت دارید، می‌توانید به یک کلینیک آلرژی مراجعه کنید. در خصوص آلرژی فصلی و آسپ همینک از گفتار کارشناسی آقای دکتر حمید سهرابپور استفاده میکنیم. آقای دکتر با سلام خدمت شما، بفرمایید که آسپ چیست و میزان شوی آن چقدره؟
خیلی ممنون، من خدمت شما عرض سلام دارم. بله خدمت شما عرض کنم که بین محققین در مورد تعریف آسپ هنوز یک اجماع کلی وجود نداره و به هر حال آخرین تعریف یا یکی از آخرین تعریف‌هایی که مورد قبول واقع شده و در کتب پزشکی هست اینجور تعریف میشه آسم که بیماری آسم حالتی است که با تحریک پذیری بیش از حد راه‌های هوایی همراه است و این تحریک پذیری بیش از حد موجب بروز یک سری از علائم مثل خسخس سینه و سرفه و تنگ نفس میشه و از نظر فیزیولوژیک این حالات همراه است با محدود شدن جریان هوا در راه‌های هوایی که این رو خود به وسیله تست‌های مختلف ما میتونیم تشخیص بدیم. بنابراین به طور خلاصه آسم حالتی است که در اون تحریک پذیری راه‌های هوایی از حد معمول بیشتر هست و اون عوامل محرک یا آلرژن ها میتونه باعث تشدید و ادامه این بیماری بشه و منجر به بروز علائمش بشه. بله در مورد شوی بیماری در نقاط مختلف دنیا آمارها متفاوت هست. بله بیماری آسم معمولا تنگی نفس یکی از علائم مهم هست که همراه میشه گاهی با خسخس سینه یعنی تنفس صدادار و سرفه و دفع خلط و احساس گرفتگی یا تنگی در قفس سینه که در افراد مختلف شدت و ضعف داره. در بچه ها ممکنه آسم به صورت فقط سرفه تظاهر کنه. بنابراین صرفا بر اساس علائم ما نمیتونیم بیمار رو تشخیص بدیم و حتما احتیاج به این داریم که بیمار معاینه دقیق بشه، در صورت لزوم عکس برداری ها و آزمایشات مختلف انجام بشه. در همینجا من به طور کلی توضیح بدم که معمولا تقسیم بندی های مختلفی برای بیماری آسم میشه. تقسیم آسم به دو نوع، آسم آتوپیک یا آلرژیک و آسم غیر آتوپیک است. این نوع آسم ارتباطش با مسائل ژنتیک ثابت شده است، یعنی کسانی که دچار این نوع بیماری میشن اولا بیماریشون در سنین پایینتری شروع میشه، حتی ممکن در زمان بچگی اینا آثار علائم این حساسیت و آلرژی رو نشون بدن و شدت علائم فرق میکنه، اما معمولا در طول زمان هرچی که این بچه بزرگتر میشه و سنین بلوغ نزدیکتر میشه علائم رو به ضعف میره و ممکنه در سنین بلوغ حتی بعضی از بچه‌هایی که دچار این آسم هستن در بزرگی در سنین بلوغ علائمشون از بین بره. البته این به معنی این نیست که آسم در اینها کلا از بین رفت. بنابراین این فرم از آسم که به نام آسم آتوپیک یا آلرژیک یا بعضی مواقع در بعضی از نوشتجات پزشکی به عنوان آسم داخلی یا آسم آندوژن معروف هست، یکی از به اصطلاح مهمترین انواع بیماری است که ارتباطش هم با آلرژی به اثبات رسیده و ژنتیکی بودن و در واقع ارثی بودنش هم به اثبات رسیده که این فرم از آسم معمولا جنبه ژنتیکی داره. عوامل دیگه ای که به اصطلاح انواع دیگه ای که ما داریم آسمایی است که ارتباطش با آلرژی 100% به اصطلاح به اثبات نرسیده. برای مثال من مثلا بگم آسمان که در افراد بالغ به وجود میاد اینها ارتباط ژنتیکیش در واقع محرز نیست، مثلا آسمان آتوپیک، یعنی فرد ممکنه هیچ از اعضای خانوادش دچار مشکل نبوده باشن و حتی خود این فرد هم مثلا تا قبل از بروز علائم هیچ علائمی از این بیماری نداشته باشه. معمولا این نوع بیماری بعد از سن 25 سالگی عارض میشه، برعکس اون فرم آتوپیک که معمولا از بچگی شروع میشه و در بچه ها حتی قبل از بروز علائم آسم یا از علائم دیگری مثل اگزما، کریر، اینها ممکنه وجود داشته باشه که نشون دهنده اون زمینه آلرژیک و آتوپیک است. و این نوع آسم معمولا در بررسی هایی که ما انجام میدیم در تشخیص که اون اول که نوع آتوپیک آلرژی است، معمولا اگر ما آزمایش خون انجام بدیم مقدار ایمونوگلوبولین های مخصوصی که در روابط آلرژی هست، غلظت اینها در خون بالاتر از حد عادی است، در حالی که در این فرم دوم وات قطعی با عوامل ژنتیکی نداره، ممکنه این اندازه گیری ایمونوگلوبولین در حد نرمال باشه. بنابراین اینجا هم میرسونه که بحث آلرژیک بودنش و آتوپیک بودنش فرق میکنه با اون نوع قبلی از آسم. همینجور ما یه فرمی از آسم داریم به نام آسم شغلی که این آسم شغلی هم معمولا در رابطه با محیط کار هست. آسم شغلی با توجه به تنوعی که الان در صنایع وجود داره و به خصوص مواد شیمیایی و مواد مختلفی در کارگاه‌های مختلف استفاده میشه، هر کدوم از اینها ممکنه باعث بروز اون پرحساسیتی در راه‌های هوایی به خصوص در افرادی که مستعد هستن بشه و در واقع این نوع بیماری به وجود بیاره. اما اینکه هر کس دچار این علائم باشه و به اصطلاح علائم بیماری آسم رو از خودش بروز بده، حتما این دچار آسم شغلی هست اینجوری نیست. یعنی باید ارتباط بین اون ماده آلرژن و اون ماده‌ای که در صنعت به کار میره و این بیماری به اثبات برسه. برای هر کدوم از این مواد غلظت‌های مجاز تعریف شده هست و اگر چنانچه در محیط کار این غلظت‌ها از حد مجاز بالاتر باشه، خب این باعث بروز بیماری‌های مختلف ممکنه بشه، من جمله این بیماری آسم شغلی.
برای پیشگیری از آسم به ویژه آسم شغلی چه باید کرد؟
نکته مهم اینه که ما اینها رو توسط همکاران عزیزی که در طب کار داریم الان و در بیشتر کارگاه و کارخانه مستقر هستن، اینها رو قبل از بکارگیری حتما باید مورد آزمایشات دقیق قرار بدن و اون به خصوص آزمایش تنفسی که برای استخدام معمولا انجام میشه باید در اینجور افراد به خصوص اگر زمینه از بیماری تنفسی علائم تنگ نفس رو از قبل ذکر بکنه، باید برای اینها دقیقا این آزمایشات انجام بشه و اگر چنانچه شک و شبهه‌ای وجود داره که این افراد زمینه از حساسیت و مشکلاتی دارن، اینها رو در اون کار به خصوص که احتمال میدیم آسم شغلی درشون بروز کنه به کار نگیریم. نکته مهم اینه که درمان بیماری آسم تابع شرایط مریض هست. یعنی ما یک درمانی رو تا آخر عمر برای مریض توصیه نمی کنیم، چون علائم بیماری متفاوت هست، شدت و ضعف داره. بنابراین داروهایی هم که به کار میره داروهای مختلفی هست که بر حسب شدت علائم و طول مدت علائم توسط پزشک متخصص به مریض داده میشه. بیماران که دچار این بیماری هستن باید مرتب با پزشک خودشون در تماس باشن.
با سپاس فراوان از جناب عالی و تشکر از شما عزیزان شنونده، به پایان وقت برنامه رسیدیم. با آرزوی تندرستی و اوقاتی سرشار از موفقیت، تا برنامه بعد از محضر شما مرخص میشویم. خدا نگهدار.